الا بوستون 17 ژوئن 2008.
سختم است این نامه را بنویسم الا، چون درباره دوره ایست که دوست ندارم به یادش آورم. اما حالا که میخواهی بدانی عیبی ندارد. از همان جایی که مانده بود ادامه میدهم. پس از مرگ مارگو زندگیم کلن عوض شد. جهتم را، خودم را گم کردم. روی تاریک آمستردام را که پیش از آن متوجهش نشده بودم کشف کردم. کار هر شبم شده بود رفتم به پارتی ها و کلوب های شبانه ای که همه چیز در آنها خلاصه می شد در نگاه و بدن. شبیه حیوانات شبرویی مثل جغد و خفاش شده بودم. با آدم های عوضی نشست و برخاست می کردم. در رخت خواب های بیگانه از خواب بیدار می شدم. بدنم شروع کرد به لاغر شدن. اهمیت ندادم. در عرض چند ماه 17 کیلو لاغر شدم. مصرف هروئین را که شروع کردم مدتی از راه بینی می کشیدم. تزریق نمی کردم. اوائل خیلی حالم را بد می کرد. هر بار که می کشیدم حالت تهوع پیدا می کردم و مریض می شدم. بدنم هر نوع ماده مخدری را رد می کرد. این شاید نوعی نشانه بود، اما من حال دیدن نشانه ها را نداشتم. بعد از هروئین نوبت به بقیه مواد رسید. حشیش، کراک، اسید، کوکائین و سرانجام تزریق. دیگر هرچه به دستم می رسید امتحان می کردم و هر بار دوز را بالاتر می بردم. وقتی حالم سر جایش بود خودکشی هایی از نوع با شکوهش برنامه ریزی می کردم. حتی به تقلید از سقراط نوشیدن سم شکران را هم امتحان کردم، اما یا روی من تأثیر نداشت یا محتوای کیسه‌ای که از در پشتی رستوران چینی درب و داغانی خریده بودم علف معمولی بود. شاید هم نوعی چای سبز به من غالب کرده و بریشم خندیده بودند. چندین بار صبح ها در جاهایی که نمی شناختم از خواب بیدار شدم. زندگیم به سرعت می گذشت بیان که یکی از روزهای زندگیم شبیه دیگری باشد. اما خلایی که روحم را از درون می خورد همان جا بود که بود. زنها از من مراقبت کردند. بعضی هایشان از من جوان تر بودند، بعضی هایشان هم خیلی پیرتر. بعضی هایشان مجرد بودند، بعضی هایشان متأهل. در خانه هایشان ماندم، از ماشین هایشان استفاده کردم، در ویلاهایشان تفریح کردم، دستپختشان را خوردم، لباس شوهرهایشان را پوشیدم، با کارت های اعتباریشان خرید کردم، اما محبتی را که به حق از من انتظار داشتند به آنها نشان ندادم. عاشق کسی نشدم و خیال کردم هنر کردم. نوع زندگی که انتخاب کرده بودم خیلی زود عواقبش را نشان داد. کارم را، دوستانم را و سرآخر خانه روشنی را که با مارگو در آن زندگی می کردیم از دست دادم. وقتی دیدم نمیتوانم شرایط قبلیم را حفظ کنم، مجبور شدم در خانه بی سرپناه ها زندگی کنم. بیش از 15 ماه در یکی از خانه های بی سرپناه های روتردام ماندم. توی ساختمان یک دانه در هم نبود. در ورودی هم نداشت. حتی حمام هم در نداشت. همه چیز را با هم تقسیم می کردیم. ترانه ها را، گیتار ها را، کتاب ها را، پول تو جیبی ها را، صفحه ها را، مواد را، غذا را، رخت خواب را. فقط یک چیز بود که نمی توانستیم تقسیم کنیم. غم. هر کسی غم خودش را داشت. پس از 4 سال که به این شکل گذشت، به معنای واقعی کلمه به آخر خط رسیده بودم. اگر تصادفاً در خیابان به یکی از دوستان قدیمی برمی خوردم، مرا به جا نمی آورد. خیلی عوض شده بودم. مثل سایه بودم. یک روز صبح که داشتم صورتم را اصلاح می کردم، به آینه خیره ماندم. صورتی که می دیدم چنان لاغر و پژمرده بود که نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و مثل بچه ها زدم زیر گریه. همان روز کارتون هایی را که وسایل باقی مانده از مارگو را داخلشان نگه می داشتم زیر و رو کردم. کتاب ها، لباس ها، آلبوم ها، گیره های سر، یادداشت ها، عکس ها، با همه چیزهایی که یادگار او بود وداع کردم. بعد وسایلش را توی جعبه ریختم و میان خانواده های پناهندگان که آن همه دوستشان داشت تقسیمشان کردم. سال 1975 بود. هنوز عکاس خوبی به حساب می آمدم. شانس با من یار بود. در یکی از مجله‌های معروف گردشگری کاری موقتی پیدا کردم. هنوز یک ماه از شروع کارم نگذشته بود که مرا به شمال آفریقا فرستادند تا برای سلسله مقالاتی درباره بدوی‌ها چند عکس بگیرم. این شد که ساک به دست و با یک عکس مارگو به راه افتادم. نگو از خودم فرار می‌کردم. مدتی بعد در صحرای آفریقا با انسانشناس انگلیسی خوش صحبتی آشنا شدم. یک روز که داشتیم شطرنج بازی می کردیم، حرف عجیبی زد. گفت، عکسهایی را که گرفته ای دیدم، هنرمند خوبی هستی، از کسی هم ترس نداری، تا حالا هیچ عکاس غربی به شهرهای مقدس اسلام نرفته و از آنجاها عکس نگرفته. تو می توانی این کار را انجام بدهی، خیلی مشهور می شوی. هیچ سابقه ذهنی در این مورد نداشتم. برایم شرح داد. گفت سعودی‌ها قانونی دارند که بر اساس آن ورود غیر مسلمان به شهرهای مکه و مدینه قدغن است. یعنی اگر گیر می افتادم سر از زندان در می آوردم یا اینکه مجازات سختری در انتظارم بود. حرفهای انسانشناس انگلیسی کنجکاویم را برانگیخت. راستش در آن دوره از هر چیز غیر قانونی و خطرناک خوشم می آمد. تازه پای پول و شهرت هم در میان بود. مثل مگسی که جذب شیرینی بشود به طرف این فکر کشیده شدم. آنطور که انسانشناس انگلیسی می گفت، این کار را به تنهایی نمی شد انجام داد. باید کمک می گرفتم. گفت با صوفی ها آشنا بشو. اگر به تو علاقه من بشوند و در وجودت جرقه ای ببینند، ممکن است کمکت کنند. صوفی چیست؟ به چه کسی صوفی می گویند؟ هیچ چیز نمی دانستم. اما برایم مهم نبود. تصمیم خودم را گرفته بودم. می خواستم اولین عکاس مسیحی باشم که وارد مکه و مدینه می شود و دنبال کسی بودم که در این کار کمکم کند. صوفی ها وسیله‌ای بودند که مرا به هدفم می رساندند. البته راستش آن وقتها همه چیز و همه کس در نظرم وسیله بود. زندگی خیلی عجیب است الا. می دانی؟ آخر سر نه به مکه رفتم، نه به مدینه، نه آن موقع، نه بعدن. حتی پس از گرویدن به اسلام هم آنجاها نرفتم. ماجرایم مرا به مجرایی کاملا متفاوت کشاند. سر هر پیچی کمی بیشتر از حالتهای قبلیم دور شدم. در پایان سفر به جایی نرسیدم. راه مرا دگرگون کرد. و اما تصوف. از کجا می دانستم چیزی که در آغاز در نظرم فقط نوعی وسیله بود روزی به هدف تبدیل می شود. من فکر می کردم از صوفی ها برای رسیدن به منافعم استفاده می کنم، اما پس از آشنایی با آنها چیزی به اسم من باقی نماند. به این مرحله زندگیم می گویم موسم آشنایی با حرف واو کلمه صوفی. باقی بقایت عزیز.